بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با نظریه جناب آقای هایدگر درباره پیش فهم یا پیش ساختار فهم عرض کردیم که اصل این سخن را به عنوان یک قاعده فلسفی و معرفت شناختی ما قبول داریم. فهم و معرفت انسان ناگزیر بر یک سلسله مبانی، اصول، مبادی و پیشفهمهایی استوار است. اما بایستی به این نکته نیز توجه داشت که پیشفهمهای افراد دو دستند: مبانی فکری و مبادی معرفتی که فهم انسانها بر آنها مبتنی است. اینها دو دستند: یک دسته مبانی و مبادی مشترک و همگانی است و دسته دیگر مبادی و مبانی مورد اختلاف. بنابراین لازمه این سخن که هیچ فهمی بدون پیش ساختار یا پیش فهم نیست، نسبی بودن فهم و نسبیت در معرفت نخواهد. این نکته اول بود که عرض کرد. نکته دوم بود که اگر بنا باشه نسبیت فهم را در مبانی فهم و خود فهم به صورت همه جانبه فراگیر و مطلق بدانیم، خود این نظریه هم دستخوش نسبیت خواهد شد و یک اصل فلسفی یا یک اصل معرفت شناختی شامل برای معرفت و فکر انسان نخواهد بود، میشود نسبی. اگر نسبی باشه معنیش این است که دیدگاه و نظریه رقیب همچنان میتواند حضور داشته باشه و میشود به آن استناد کرد و بر شالوده آن میتوان فهم را مبتنی ساخت، در حالی که چنین نیست. معمولا هر فیلسوفی یا عالم معرفت شناسی که یک اصلی را عرضه می کند معنیش این است که اگر چنانچه کسی خارج از این مبنا و با در نظر نگرفتن این مبنا فعالیت معرفتی بکنه، پذیرفته نیست، کار او کار سوابی نیست. خب این هم نکته دوم بود که اصل خود نظریه با این کلیت و شمول نسبی‌گرایی دستخوش نسبی‌گر خواهد شد. سه، نکته سوم همین بود که اصولا مفاهمه ما بین افراد بشر مبتنی بر وجود فهمهای مشترک است، یعنی یک سلسله فهمهایی در بین انسانها وجود دارد که تلقی، دریافت و فهم آنها نسبت به این معانی و مفاهیم ثابت و مشترکه، در حد نیست که همگانی است، مشترکه. زیرا اگر چنین نباشد نه تصدیق ممکن است نه تکذیب، یعنی تصدیق منطقی و درست و تکذیب منطقی و درست متفرع بر این است که هر یک معنای مورد نظر دیگری را بفهمد، تصویر درستی از اون داشته باشد، یعنی همونطوری که او قصد کرده اون معنایی را که او اراده کرده این هم دریافت میکرد، اون معنا را تصورند. تصورشون یک چیز از اون مفهوم، حالا در مقام تصدیق یک دیگر را تأیید میکنن یا این از کنن یک دیگر را تأیید نمی کنن. قبلا هم عرض کردیم که در مورد معانی ما دو نحوه وجود را بایستی مد نظر داشته باشیم، به همدیگه خلط نشوند. این دو سویه و دو جهت داره، یکی سویه و جهت ذهنی است و یکی سویه و جهت خارجی و عینی است، واقعی است. نخست وقتی که انسان به سخن کسی گوش فرا می‌دهد یا نوشته او را می‌خواند، متن در اختیار او قرار می‌گیره، نخست تلاش و کوشش این است که معنای مقصود نویسنده یا گوینده را تصویر کند، بفهمد، تصویر کند. اون وقت اون معنایی را که تصویر میکنه که او قصد کرده، این را با واقعیت میسنجه، آیا مطابق با واقعیت مقصد امر هست، تصدیق میکنه، یا مطابق با واقعیت و مقصد امر نیست، تکذیب میکنه. اون فر یا به صدا اون مرحله تصدیر و تکذیب در معرفت خود متفرع بر اینه که اون معنا و مرادی را که نویسنده یا گوینده داره این بتونه بفهمه، بتونه تصویر کنه. این فهم که اینجا عرض میکنه یعنی چی؟ یعنی در مقام تصور، تصور درستی داشته باشه. اگر غیر از این باشه مفاهیمی شکل نخواهد گرفت. مثل این است که دو انسانی که دو زبان بیگانه با دو زبان بیگانه صحبت میکنن، هیچ کدوم هم به زبان دیگری آشنا نیست، فقط صداهایی را میشنون، کلمات و الفاظ رو میشنون، و الان دیگه معنای این الفاظ چیزی نمیفهمه، اونم نمیفهمه، هیچ نه حالتی پیدا خواهد کرد. خب این هم نقطه سوم. حالا دو نقطه دیگر هم در اینجا عرض میکنیم، بحث دیگه تمام میشه، بحث های دیگه کلن تمام میشه. نقطه چهارم این است که خود آقای هایدگر تصریح کرده، باشه فعلا فرق نمی کنه که مبنای او چه باشه، از اون این است که هر مبنایی را که داشته باشد در ارزیابی یک نظریه، یعنی در مقام سنجش و به اصطلاح تصدیق یا تکذیب، حالا هر مبنایی که داره، یک وقت مبناش این استش که بایستی با نظر آن مطابق باشه، انطباق ذهن و عینه، یک وقت مفید بودن، کاربردی بودن یک نظریه را ملاک درستی آن میداند، یک وقت توافق عمومی یا اکثری بشر را یا هماهنگ بودن این حرف با حرفای دیگر را، بالاخره که میگن انسجام گروی. حالا هر کدوم از اینها که باشه، عرض بنده اینه، اول بایستی معنای مراد گوینده یا نویسنده را بتونه این بفهمد، این تصور کند، آن را طبق مقیاس او یا مقیاس خودش تصدیق یا تکذیب کند. باید این فرمایه تصدیقی کردن یا تکذیب کردن یک مطلب فرع فهم معنا و مراد گوینده و نویسنده است. بله، ما که الان در صدد بررسی نظریه های مطرح شده در باب صدق به صورت تئوری های صدق نیستیم، چون در باب این که صدق یک سخن، یک گزاره به چه ملاکی است یا ملاک صدق چیست، دیدگاه های مختلفی است. دیدگاه مشهور همین مطابقت با نفس الامر هست، این دیدگاه غالبی و مشهوره از قدیم و جدید. اما دیدگاه های دیگر هم هست، اون بحث ما فعلا اینها نیست. سخن در این بود که اگر بخوانیم این حرف را نپذیریم که فهم های مشترک ما بین نویسنده و خواننده، گوینده، شنونده وجود نداره، نسبی میشه، یعنی هر کسی برای خودی که چیزی میفهمه فهم مشترکی نباشه، اصلا دیالوگ و مفاهمه و گفتگو اینا برقرار نخواهد شد، نیاز به تصدیق و تکذیب نمیرسه. Thank you. مصرف بشه. بله، ببینید این نکته که الان از سوالی باشون فرمایید به این سخنی که الان میخوام عرض بکنم مربوط میشه. شما در حقیقت ازمار قبل از ذکر مثلا فرمایید، این مربوط به این تبلیغ ها نیست که لاجرم یکی از این دو نظریه متعارض مثلا درسته یکی درست نیست. اینا چیزی که الان میخواستم عرض بکنم اون اولی نداره. ما بحثمون فعلا ببینید در مقام حکمت نظری هستیم، در مقام بحث معرفت شناسی هستیم، فلسفه نظری هستیم، نه در مقام مقیاس حجیت در عمل. اگر خاطر شریفتون باشه قبلا هم 4-5 مطلب بود در نقد اون نظریه نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، اگر شریفتون باشه عرض کردم اونجا. این حوزه و عرصه حجیت عملی بحث دیگه ای داره. اینجا روی یک سلسله مساله و اقراض عقلانی حکیمانه مولا، حالا این مولا این کسی که به گده خلاصه امر هست که در بحث ما خداوند متعال مصلحت را این میبینه که ظنون را و برخی از ظنون را با یک سلسله چارچوب‌های معین به اعتبار ببخشد، اینو به رسمیت بشناسد. اگر به رسمیت شناخت کاربرد عملی داره، اما معنیش نیست که این نظریه ها هیچ کدام درست نیست یا همه درسته. این فقط برمیگرده به حجیت در مقام عمل و علاقه ما هم تابع شارع هستیم، شارع هر جوری که امضا کرد. فعلا سخن در اینها نیست حجیت، سخن در اینه که آیا از نظر جنبه علمی و تئوریک و نظری و فلسفه نظری و معرفت شناسی هیچ فهم مشترک مطلق فراتر از افراد، فراتر از زمان و مکان داریم یا نداریم؟ مثلا در اینه حالا فرض کنیم اگر هم هیچ نمی داشتیم، مثلا ها ما میگیم داریم، حالا اگر هیچ هم نمی داشتیم بر فرض بازم چاره میتوانست بگه خلاقه هر کس هرچی فهمون من اعتبار دادم. مثلا مرحلهش جداست، یعنی بحث به اعتبار عملی تابع ملاق و دلیل خودشه. وقتی که معلوم شد که شریعت را خدای حکیم علیم تشریع فرموده، خب این الحکم الا لله، حکم مال اوست دیگه، او هر جوری که حکم کرد مطابقه. اگر چنانچه فرمود قیاس را عمل نکنید بیریم چشم، اگر گفت خبر واحد را عمل بکنید بیریم چشم. سر این که قیاس را گفته نه و اون را گفته آره، ما چه بفهمیم که نفهمیم؟ برای خاطر این که اصل را فهمیده ایم. ما به الاعراض و ما به الزاد برمیگرده، مجهولات به یک معلوم مادر برمیگرده. بالاخره ما با عقل قطعی مولویت خدای متعال را، علم خدا را، حکمت خدا را به نحو مطلق اثبات کرده دیگه، خیالمون جمعه. هر چیزی که ثابت شد به نص قرآنی یا روایی از طریق معصوم رسید دیگه ما مشکلی نداریم، اون بحثش جدا. خب حال نقطه چهارم این است که آیا میتونیم این را به صورت یک سوال مطرح کنیم، آیا پیش فهمها و پیش ساختارهای فهم که آقای هایدگر فرمودن از نظر ایشان خطا بردارن یا نه؟ نظر ایشان درباره پیش فهمه ها چیست؟ آیا همه اونها را تأیید میکنه، همه درستند یا همه نادرستند، یا بعضی درست است بعضی نادرست؟ دیگه از این صفت که خارج نیست. این که ایشان بفرماین که هیچ کدام درست نیستن قطعا نمی فرماین، برای خاطر این که حرف خود ایشون هم باطل میشه دیگه، خود حرف ایشان هم در یک سلسله پیشفهمه های استواره و اگر همه پیشفهمه ها نادرسته باز این حرف هم نادرسته. اینه که نمیفرمایم این که همه پیشفهمه ها هم درسته است، این هم نمیفرمایم. چرا؟ برای این که ایشان فلسفه عصر روشنگری، فلسفه دکارت، فلسفه کان و فلسفه های قبل از خودش را که در غرب مطرح بوده اینا نقد کرده. آقای هایدگر منتقد فلسفه کلاسیک در دنیای غرب، معتقده که مبناش اشتباهه. یعنی چرا منتقده؟ چه چیزی را نقد میکنه؟ نه اینکه حالا تک تک حرفه های اونها را بگن ناسوابه، نه، ممکن است که حرفای سوابی هم داشته باشن. ایشان نقد بنیادین، نقد متدولوژیک داره به فلسفه امثال کانت و امثال دکارت آقای هایدگر. اون نقدش اینه که میگوید اینها متدولوژیشون به سلاورششون در فلسفه ذهن گرایی، عقل گرایی، خرد گرایی انتزاعی بریده از متن واقعیت بود. این عمده نقده ایشونه دیگه کرد. قبلا هم عرض کردم ایشونی که منتقدان مدرنیته است. خب مدرنیته جنبه هایی داره، مدرنیته یه قرنی که عصر قرن هجده به این طرف، هجده هفده هجده نوزده اینا بوده، یک جنبه اش فلسفیشه. این مدرنیته یکی از چهره هاش چهره فلسفی مدرنیته است، چهره سیاسی هم داره، چهره اخلاقی هم داره، زوایایی داره دیگه. نقدی که آقای هایدگر به عنوان یک فیلسوف در این تفکر مدرنیته غربی کرده نقد فلسفیه. میگوید متدولوژی فلسفی این اشتباه بوده که آمدن ذهن و مفاهیم ذهنی را مبنای معرفت قرار دادن، می اندیشم پس هستم. این غلطه که ما بیاییم هستیمون را از تفکرمون استدلال استنتاج بکنیم، از اندیشمان. این بنیاد معرفت را در مفاهیم بنهیم، میگه این اشتباه. بنیاد معرفت باید در یک نحو ارتباط مستقیم با واقعیت باشه. باید فیلسوف برای این که یک نظریه اصیل و ناب هستی شناختی، جهان شناختی و فلسفی ارائه بکنه، باید از نزدیک واقعیت را باش تماس برقرار کنه. این نقد رو ایشون وارد کرده. لذا اونو گذاشته کنار. هم دکارت را نقد میکنه، هم کانت را نقد میکنه، چون میگه همه اینها شالوده و مبنای تفکرشان خرد بوده. با این تفاوت مثلا که آقای دکارت خرد در معرفت را که از خرد و تفکر ذهنی شروع کرده عقل نظری را معترض میدونه. دکارت اینجوره دیگه، عقل نظری را معترض میدونه. ایشون اصلا معتقد است که همه معرفت ها را میشه برگردون به ریاضیات. متدی که آقای دکارت اعمال کرد متد ریاضی بود دیگه، اصالت ریاضیات. اگه خواستید این بحث را ببینید، کتاب خوبی که در این باره خوب شرح کرده و نقد هم هست، نقد تفکر فلسفی غرب را میتوانیم مطالعه فرمایید. نقد تفکر فلسفی غرب نوشته آقای اتین ژیلسون، ترجمه جناب آقای دکتر احمد احمدی. خوب کتابیه این، توی این موضوع در این زمینه کتاب بسیار خوبی است. آقای اتین ژیلسون هم یک فیلسوف فرانسویه و از پیروان مکتب نئوتونیسمه، یعنی از پیروان توماس آکویناس، تونیسم جدید. یعنی اونم یه دفعه دیگه هم خدمت شما عرض کردم، یعنی غربی ها اینجوری هست در زندگی خودشون، اینجوری عمل میکنن. هنوز توماس آکویناس مربوط به قرن 13 میلادی، یعنی به اصطلاح قرون میانه و قرون وسطا، برای اونا محترمه به عنوان یک متفکر مطرح. براش مکتبی به نام تونیسم، نئوتونیسم. ولی بعضی از غرب زده ها جامع غرب را جامع ترویج نمی کنن، گزینشی ترویج میکنن. این هم مشکل است. بعضی هایی که در جهان اسلام و جهان سوم افکار فرد را ترویج میکنن گزینشی برخورد میکنن، یعنی اون چیزی که مطابق سلیقه و ذوق و اهداف و منافع سیاسی و جناحی خودشون از همون را در میارن و ترجمه میکنن، تبلیغ میکنن. به ما میگن که قرن خواجه نصیر دیگه تمام شده، شیخ مفید دیگه تمام شده، اینا مال دوران قبل بوده، در اون دوران دوران جزمگرایی بود، اینا کلامشون با اون حال و هوا نوشته شده، کشف المراد مال اون وقته. از این فرمایید خب اگر از قرب میخواییم الگو بگیریم، اونها حالا در این اینکون حرفا را دارن، رودولف بولتمان دارن، آقای پرکیلیش دارن، از این شخصیت های نوع اندیشی دارن، اما این شخصیت ها را هم دارن، حتی این آقای به اصطلاح پاک در یک سخنرانیش تأکید کرده که آرا و اندیشه های آقای توماس آکویناس برای کل مسیحیت، نه فقط برای کاتولیک ها و دومینیکن ها، برای کل مسیحیت مختصین. برای این جمعه در فرانده درد کردم، اینا باید مواظب کار باشیم. یعنی در وقتی ضربه ها را از یه جاهایی میزنن نامرئی، ما باید هوشیار باشیم دیگه. علی عالم و به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. امام رضوان الله علیه هم عالم به دینه بود، هم عالم به زمانه بود. این دیگه باید هم عالم عالم دین باشه، هم عالم زمان باشه. کلا سر یک نگذار. خیلی خوب، حالا از برگشتیم. از کردم که این کتاب را مطالعه خواستید بفرمایید که جناب آقای دکارت اصالت ریاضیات را مطرح کرده. اصالت ریاضیات یعنی چی؟ یعنی این که ما باید یک کاری بکنیم که مفاهیم در فلسفه در همه جا، در الهیات در همه جا، مثل مفاهیم ریاضی به وضوح و بداهت برسه. یا اصلا متدولوژی آقای دکارت هایدگر این را قبول نداره. چما از دنیای ذهن و اندیشه و تفکر انتزاعی شروع بکنیم، بعد بیان هستی را بخوام بشناسیم. میگه نه خیر، بعد از هستی شروع کنیم. فرم کنیم کانت را هم نرم کنم، اونجا کانت عقل نظری را گذاشت کنار، از عقل عملی شروع کرد، ولی بالاخره بازم عقلانیت ذهنی و فکری این چیز هاست. فرسیم فرمانیم کوالا پس جناب آقای هایدگر اون را قبول نداره، نرم کرده دیگه. ما این معنیش این هستش که تصریح هم داره، در عبارات که ازش نقل کردن تصریح هم داره که پیش فهمها و پیش ساختار فهم گاهی خطا است. خب حالا سوال خیلی مهمی که اینجا مطرحه در جزوه هم البته آمده اگر مطالعه فرموده باشید، اینه که اگر این خطا پذیر است، یعنی در پیش فهمها خطا راه داره، چطوری فیلسوف میتواند از این خطاها پرهیز بکنه؟ خود شما میفرمایید که بدون پیش فهم که نمیشه وارد معرفت شد، وارد فهم شد. پیش فهم هم که بعدش ممکنه خطا باشه، حالا چیکار بکنیم که از این خطاها مسئول بمانیم؟ ایشان یک راه حلی ارائه کرده، گفته است هر پیش فهمی که از خود واقعیت سرچشمه میگیره معتبره، اما هر پیش فهمی که زائیده تخیل، توهم یا افکار عوامانه باشه من بفرم نیست. بایدون هم بودید این هایشون فهمه. این حرف به لحاظ مقام ثبوت از نظر ما حرف خوبیست، انصافا نمره اش بیسته، حرف بسیار خوبیست دیگه، ولی ما هم میگیم اون چیزی را بایستی مبنا قرار داد که از واقعیت سرچشمه بگیره، نه از توهم و تخیل و افکار عوامانه. اما در مقام اثبات چی؟ همه مشکل ما اینجاست که از کجا میتوانیم تشخیص بدهیم که چه چیزی از واقعیت نشأت گرفته یا نه از آیه تخیلات و توهمات. یعنی شما مقام ثبوت را فرمودید اما مقام اثبات را بیان نفرمودید. و این نکته ایست که نویسنده این کتاب حلقه انتقادی هم متعرض شده و یادآوری کرده، صفحه 60 و 61 صفحه 60 و 61 این کتاب این مطلب آمده، من یه در صفحه بعدش خدمتتون میخوانم. ایشان میگوید نقد هایدگر از آرمان عینیت و دلایل او در اثبات اولویت یک فهم تفسیری حلقوی. فهم تفسیری حلقوی یعنی همون دور هرمنوتیک که این سال فحال به این دور هرمنوتیک ما اشاره ای نداشتیم، ولی در جلسات قبل سالهای قبل مفصل این را تبیین کردیم. حالا این خیلی مهم نیست برم تو بحث ما، چون دخالت نداره بهش نمیپردازم. نگرانی از حذف قایی عینیت را برمی انگیزد، یعنی حرفهای آقای هایدگر در باره اینکه عینیت گرایی را نقد میکنه که فهم را تاریخ مند میدانه، تاریخی میدانه و لذا نیست میشه، نگرانی هایی را ایجاد میکنه. درست؟ آیا حالا نگرانی ها چیست؟ آیا دانشمندان و محققان میتوانند از این پس با معنا از حقیقت یا اعتبار از این پس به صورتی با معنا معنادار از حقیقت یا اعتبار نتیجه گیری های خود سخن بگویند؟ از بله عبارت رو درست نخوندم. آیا دانشمندان و محققان میتوانند از این پس به صورتی با معنا از حقیقت یا اعتبار نتیجه گیری های خود سخن بگویند؟ بگن آقا این نتیجه که ما گرفتیم معتبره، ارزش علمی داره. آیا محققان می توانند درباره مناسب بودن روش هایتان، خب روش هایی که از همون پیش فهم هاست دیگه، بله خود هایدگر هم که گفت سه تا لایه داره، پیش داشت و پیش نگرش و پیش برداشت، اون قسم سوم با همون روش برمیگرده، روش یکی از همون پیش ساختارهای فهمه. آیا محققان می توانند درباره مناسب بودن روش هاشون به بحث و مناظره عقلانی بپردازند؟ و آیا آنها می توانند در برابر اندیشه های نظری افسار گسیخته به معیارهای علمی متوسل شوند؟ این نظریه هایی را بالاخره نقد کنند. خب اینا رو نگرانی هاست برای جامعه چی؟ محققان. البته شمیاد هایدگر می کوشد با بخشیدن درجه از مشروعیت به تحقیقات عینی کننده و با تأکید بر این که پیش فهمهای مؤثر در امر تحقیق نباید بر خیالات یا باورهای عامیانه مبتنی باشد، بلکه اساساً باید بر حسب خود اشیا و امور مشخص کردن. وقتی پرانتز نوشته وزه رمز وجود و زمانه، کتاب هایدگر هستی و زمان یا وجود و زمان، این تو پرانتز نوشته وزه یعنی وجود و زمان 195 و 153 از این کتاب آرست داده. پس آقای هایدگر میخواد حل بکنه این رو، بگو باید پیشفهم ها از واقعیت برخیزد، از خود اشیا برخیزه، آرامانه نباشه، تخیل نباشه، این نگرانی ها را تخفیف دهد. میکوشد ایشون میگه که این درست نیست. هایدگر خود فقط از ارزش جدلی نقد خیش استفاده میکند، اما نظر او درباره عواقب مثبت آن گنگ و مرموز باقی میماند. تو این عبارات اینجور دیگه، حالا من خیلی ساده این فرمایان کردم، گفتم برای مقام ثبوت خوبه، اما به درد مقام اثبات نمیخوره، اون ادبیات مفاهیم خود ماست. ایشون هم اینجوری بیان کرده، ماهیت و رویه رشته های گوناگون علمی و انسانی باید بیش از این مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره. خب اینم بنابراین یک نکته است که جای تأمل داره. و آخرین مثلا درباره سخن جناب آقای حاکیه که دیگه بحثی که تمام بکنیم، این بحث هم بحث بسیار دلپذیر و جالبی است، بحث انصافا نظری فلسفی دقیقی است. همین الان اشاره کردم خدمت شما که جناب آقای هایدگر به عنوان یک متفکر فلسفی در عصر جدید و منتقد تفکر سنتی فلسفی غرب، خواست یک روش مناسب برای فهم درست پیدا بکنه. گفت اون روش غلطه دیگه، اون روش رو رد کرد. فیلسوف به جای آن که تفکر و معرفت و فهم فلسفی خودش را بر مفاهیم بنیان نهد، باید در یک ارتباط مستقیم با هستی و واقعیت شروع بکنه. از اینجا باید شروع بکنه. جناب آقای هایدگر، حاصل این حرف رو من میگم بعد آدرس مراجعه میفرمایید، تحت تأثیر دو تا فیلسوف قبل از خودشه در این بحث متأثر از دو فیلسوف، هر دوشون هم آلمانی هستن، هر دو هم از نظریه پردازان در حوزه هرمنوتیک هستن. یکی آقای دینتای، آقای دینهلم دینتای که قبل از آقای دیگر بوده، ظاهرا مثل این که 1911 و اینا را به نظرم فوت کرد، آقای حاجیل 1978 فوت کرده، قبل از این بوده. اون حرفی را که ایشون از آقای دینتای گرفته اینه، دینتای را اگر یه وقتی هم فرصتی شد و مناسبتی لازم شد حرفش را بیشتر توضیح میدیم و دیدگاهش را، که من مقالاتش را نوشتم در اون مجله تخصصی کلام اسلامی، یه وقت آدرس خدمت شما عرض کردم، یک شماره مجزا راجع به دینتای، یک شماره راجع به شلائر مافره راجع به های دیر، من جدا جدا هست خاص اونجا هم رجوع میتونم. ایشان خلاصه حرفش اینه که طرفدار فلسفه حیات هست، فلسفه آف لایف، فلسفه زندگی، فلسفه حیات. فلسفه حیات هم یک نظریه است در غرب، یک عده فیلسوف طرفدار او شدن که از جمله اونها این آقای دینتای است. اجمالا فلسفه زندگی اینه که فیلسوف بایستی حیات و زندگی انسانی و بیشتر هم در حوزه حیات و زندگی انسانی، اینون حیات عقلانی، مختار، مرید، خلاق در این زمینه است، بایستی زندگی را از طریق ارتباط و درگیر شدن با خود زندگی بفهمد. حیات را و زندگی را فیلسوف نمیتونه بیرون از معرفه بنشینه و تئوری سازی و مفهوم پردازی بکنه، نه، باید در متن جریان پویای و متحول حیات، حیات را لمس کنه. بلکه این تاریخی بودن حیات را آقای دینتای قبلا مطرح کرده که هایدگر هم قبول داره، و من گفتیم دیگه حیات و زندگی را چی میدونه؟ تاریخمند، متحول، پویا. این حرف را از دینتای گرفته. اما متدولوژیش را آقای دینتای نداده، تئوریش را داده. تعجب همه گفته بله، فیلسوف باید زندگی و حیات متحول و پویا را از طریق درگیر شدن با آن او را تجربه کنه، او را درک کنه و صرف مفهوم سازی ها و مفاهیم ذهنی به در نمیاد. اما چطوری؟ منطقش چی حالا؟ این را دیگه دینتای نداده. یک دانشمندی بعد از دینتای آمده، یک فیلسوفی است به نام ادموند هوسرل که استاد این های دیگره، یعنی آقای هایدگر در دانشگاه ماربورگ در آلمان پیش ایشون درس خونده. این آقای ادموند هوسرل که استاد هایدگره، یک نظریه مطرح کرده به نام فنومنولوژی یا پدیدارشناسی. بعد اون نمایی پدیدارشناسی، حالا پدیدارشناسی یک تئوری معرفتی و منطقیه، چون خود این آقای ادموند هوسرل یک ریاضیدانه، اصلا رشته اولیه یک ریاضیات بوده، این هوسرل بعدم به فلسفه گراییده، در فلسفه و در ریاضیات یه آدم شهاب نداره. این آمده این نظریه را به عنوان یک روش منطقی مطرح کرده برای کشف حقیقت، برای یقین. خودشم البته اینو به شما عرض بکنم، آقای هوسرل از فیلسوفان ایست که الان شما افکارش رو بخوانید خیلی براتون جالب توجه میشه، یعنی حال و هوای حرفهای آقای هوسرل با ماهیت گرایان سازگاری داره. عجب همه. ولی به هر حال این چیز روش پدیدارشناسی یا فنومنولوژی روشون مطرح کرده. حالا حاصل حرف ایشون چیه؟ خیلی توی این اصطلاحات فنی و دقت‌های ریاضیکارهای خاصی فکرش وارد نمی‌شیم. حاصل حرفش اینه، حاصل حرف آقای هوسرل این است که یک متفکر، یک فیلسوف برای اینکه حقیقت را عریان و آشکار به دست آورد، هر حکمی که از قبل داره یه باید تو پرانتز بگذاره، معلق بگذاره. اصلا پدیدارشناسی اون معنای اولیش اینه، دقیقا میفهمه؟ فیلسوف باید بکوشه از ذهنیت های پیشین خودش، آرا و داوری های خودش را تخلیه کنه و اینا رو پرانتز بگذاره تا وقت بتواند اون حقیقت و متعلق معرفتش را ماهیتش را عریان ببینه. اگر او را عریان ببینه میشه مطلق یقینی جزمی. درست هست، یقین هست دیگه. این حرف این آقای کوسری این را بهش میگن فنومنولوژی. پس فنومنولوژی اصطلاحاً چه شد؟ در پرانتز گذاردن حکم پیشین و رخصت دادن به حقیقت که حقیقت خود را آنگونه که هست عریان برای ذهن متفکر عرضه کن. خب حالا آقای آنها دیگه به این چسبیده، لذا فلسفه خودش را که هستی شناسی است، فلسفه هستی شناسی پدیدار شناختیه. یعنی منطقش، یعنی ماتریالیست هاشی میگفتن میگذن فلسفه ماتریالیسم چی؟ دیالکتی. این دیالکتی یعنی منطقش، ماتریالیسم این فلسفه اش، اصالت ماده با متد دیالکتی. ایشون هم میگه هستی شناسی چی؟ پدیدار شناختی. این پدیدار شناختی میشه متدش. از آقای حسین بهشون جدا میشه، با این که استادشه، این حرف را از این میگیره، اما میره سراغ کی؟ میره سراغ دینتال. این را با هم تلفیق میکنه، میگه پدیدارشناسی بهترین روش برای فلسفه هرمنوتیکی، یعنی فلسفه وجود شناسی، اما نه به معنای حسینیش. چرا؟ چون حسین ایشون تصریح داره، میگه آقای حسین هنوز گرفتار عقلانیت و عقلگرایی و ذهنگرایی کانت و دکارت و کانت و فیخته و اینا بوده، خوش نتونست رها کنه از اونا. هر کی را که اون زده، حالا من میخوام در متن فلسفه حیات که همون درگیر شدن عینی با هستیه، من میخوام در عمل اینا پیاده کنم. حالا من یه چیزی که پرانتز بالا شما بگم بد نیست، میگن که این ماتریالیست دیالکتیک مثل مارکس که مؤسس این فلسفه از مارکسیست، اینا آمدن گفتن که هگل خیلی فیلسوف قدریست. واقعا از هگل خیلی با عظمت یاد میکنن ها، گفتن بله هگل خیلی حرفایی، چون این دیالکتیک را از هگل مطرح کرد. اصل دیالکتی را آقای هگل مطرح کرد، تز و آنتیتز و سنتز، کل فلسفه آقای هگل همش رو این میچرخه. من با گفتم که این دیالکتی که هگل رو کله را میرد، ما حالا اینا برش میگردیم رو پا میذاریمش. وارونه بود دیالکتی که هگل، وارونه بود یعنی ذهنگرا بود. از این همه ماتریالیست گفتن نه، ما باید این دیالکتی رو تو متن عمل پیاده کنیم، باید برش میگردم این درست میشه. تقریبا آقای حاکر میخواد این حرف رو به حسین بزنه، پدیدارشناسی آقای حسین رو کله داره راه میره، رو سر داره راه میره، آقای حاکر میخواد رو پا بگذاره بشه، باید برش گردونه. خب حالا به هر حال، پس جناب آقای حاکر الان چی میگه؟ میگه شما میخوای هستی بشناسی؟ میگیم بله. یا احسن مرحبا، اما راهشو بیا من بدیاد بدم. میگیم چی آقا؟ میگه راهش دیا چیزه، پدیدارشناسیه. میگیم پدیدارشناسی این چی؟ میگه پدیدارشناسی معنیش این است که شما از ذهن شروع نکنید، مفاهیم ذهنی رو بگذاری کنار، در متن واقعیت با اون درگیر بشید و رخصت بدهید تا شیء و واقعیت خودش رو برای شما آشکار بکنه، پیرایه روش نبندید، از غرب درباره او تصمیم نگیری. حالا اینجا الان ما گرفتار میشیم با دو تا حرف از جناب آقای حاضر در سیستم فلسفی ایشان، مدرسه فیزیه، مدرسه امام، سال 1383 هجری قدری، روز 17 همچنان آذر ماه، بعد از روز دانشجو، روز دیروز دانشجو بوده، من دیروز میخواستم آجای دانشجو یادم رفت، بعد دیدم که شرط تلویزیون فیلان کرد، یعنی افتاد که ما، من ذهنم بود از زنها یه یاداوری از بوده. خب ربانی دلپایگانی بر محضر فضلای حوزه جناب هایگری که از فیلسوفان قدر غرب بحثاش داد نقد میشه، نه جورنالیستیه و نه چپ است و نه راست است و نه هیچ، یه بحث طلبگی. وان این است که جناب آقای هایدگر در سیستم فلسفه دو حرف زده، همدیگر را به همدیگر تعارض دارن. یک میگه پیش ساختار، میگه هیچ فهمی بدون پیش ساختار مادر نزایده و نیست، لاجرم ناگزیر فهم انسان، درک انسان، معرفت انسان، مسبوق به سین و مسبوق به ساد به پیشفهم هاست. این یک جا درست؟ الان یک جای دیگه میفهمد نخیر، فیلسوف واقعی کسیست که پدیدار شناختی با روش پدیدار شناختی حقیقت دار. یعنی چه کار بکنه؟ یعنی هیچ چیزی برای از قبل به واقعیت نسبت ندهد، اجازه بدهد واقعیت خودش اونگونه که هست بهش رو عرضه بکنه. میگه اینا با هم نمیسازن. از یکی از اینا باید شما با کمال احترام دست بردارید. بعد میفهمید؟ پس اینم یک بحثی است که یک پارادوکس به اصطلاح ناسازگاری در فلسفه جناب آقای هایدگر در مورد پیش ساختار و اون هر دیگه در مورد پدیدار شناسی زده. این نظریه آقای هایدگر را مایل بودید من دو کتاب عرض میکنم مطالعه کنید. یکی تاریخ فلسفه آقای کاپلستون، یعنی که حالا آشنا باشن با فلسفه غرب میدونن اینی که از مشروع ترین کتاب کتابهای تاریخ فلسفه غرب جلد هفتمش یه چند صفحه راجع به هوسرل بحث کرده، جلد هفت صفحه 421-423. بعد اونجا روشنتر یه خودی هم مفصلتر همین کتاب علم هرمنوتیک، اون قسمت مربوط به آقای هایدگر، بحث نسبتا مفصلی راجع به پدیدارشناسی ایشون آورده. من نظرتون عرض میکنم یه بعد انشاءالله قصد وجود بفرمایید. صفحه 137 تیتر هم زده ها نوشته است هوسرل و هایدگر دو نوع پدیدارشناسی، از یه شروع میکنه. از صفحه 137 اون بحثشون ادامه داره تا بله 144. این چند صفحه پدیدارشناسی چی هست، هوسرل چی میگه، آقای هایدگر نه گرفت تقییدار هم حرف هاست. اما این نقدی دیگه اینجا نیست. حالا این نقدی که این حرف ایشون با اون حرف پیش ساختار به هم دیگه تعارض دارن دیگه اینجا نیست. بحث جناب آقای هایدگر دیگه به اینش بودن پایان پذیره. در جلسه بعد انشاءالله به بررسی نظریه آقای رودولف بولتمان که معاصر آقای هایدگر بوده و یک متکلمه میپردازیم انشاءالله تعالی در جزئیات مطالعه کنیم. انشاءالله تعالی.